بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در دیات اعضا بود. گفتیم مواردی هست که نصی در آن وارد نشده و در این گونه موارد معروف و مشهور در بین فقها این است که باید مراجعه بشود به حکومت و مسئله عرش. دو مقام در اینجا درست کردیم. مقام اول اینکه در مالان الصفی براءت جاری نمیشه، بلکه اینجا حتما اشتغال ذمه است به دیه. مقام دومم این بود که ببینیم این اشتغال ذمه به دیه چه رقم باید حد و حدودش تعیین بشود. دلائلی ذکر کردیم در مقام اول برای مسئله اشتغال ذمه بدیه و عدم جریان براءت، تا رسیدیم به دلیل سوم. دلیل سوم این بود که احادیث زیادی داریم که اینها میگه تمام احکام شرع نزد ائمه علیهم السلام موجوده در چیزی به نام جامعه. از احادیث استفاده میشه که جامعه هم چیزی بوده که کتابت علیین علیه السلام بوده، املاء پیغمبر بوده و کتابت علیین، و این نزد ائمه بوده. همه چیز دران بوده، مخصوصا روی دیات تکیه شده، حتی عرش خدش، حتی یک خدشه و یک خراشی به روی بدن وارد بشود دیگه این هم بوده. ما از این تعبیر می فهمیم که بالاخره جنایات وارده بر بدن انسان بدون دیه نیست، خواه در نصوص ما به ما رسیده باشد یا نرسیده باشد. اجمالاً دیه ای داره. حالا که اجمالاً دیه داره چرا هم به دست بیاره؟ اون مقام ثانیه. از این احادیثیه حدیثش رو من دیروز خوندم، دو حدیث دیگر هم میخوانم، بقیهش رو هم آدرس میدیم. حدیث دوم حدیثیست که از بصائر الدرجات، عن ابی مریم، این در مستدرک الوسائل جلد 19 است، حدیث 1 باب 48. ببخشید 1 باب 44 از ابواب دیات اعضا، جلد 19 همه دیگه، 18 هم مستدرکه، در مستدرک 18 همه، جلد 18 مستدرک، حدیث 1 باب 44 ابواب دیات اعضا. این حدیث وسائل درجات که از ابی مریمه، قال لی ابو جعفر اندنا الجامعه و هی 70 ذراعا، 70 ذراع این تومار بوده، فیها کل شی حتی عرش الخدش، این تفاوتی که با حدیث دیروز داره، این سبعون ذراعن رو داشت ما نقل کردیم که معلوم میشه تومار بسیار بزرگی بوده. باز هم کلمه حتی عرش الخدشو داره که مخصوص باب دیاته، یعنی دیات کوچک و بزرگ، جنایات صغیر و کبیر، همش دارای دیات. حدیث سومم اینا عرض می کنم، 10 حدیثه که اینا غالبا اسنادش مشکل داره، ولی خب متضافره، متکاسره. حدیث سوم باز در مستدرک که حدیث 8 همون بابه، 8 همون باب 44، ما عن جعفر ابن بشیر عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما ترک علی شیئا الا کتبه. علی علیه السلام همه احکام نوشت، حتی عرش الخدش. این حدیث هم از میان اون همه حدیث باز من انتخاب کردم، چون نام علی علیه السلام درش بود و نشان میده که جامعه همون کتاب علیه نه. از بعضی از احادیث هم این می شود املا رسول الله و خط علیه، پیغمبر املا فرمودن، علی علیه السلام نوشت، جامعه اینه. این 3 حدیث تا اینجا خوندیم. احادیث دیگری هم در اون باب هست شبیه همین مضمونه، با مختصر تفاوتی که شماره هاشو عرض می کنم، مطالعه می فرمایید در باب 44 در مستدرک ابواب دیات الاعضاء. حدیث 2, 4, 5, 6, 7, 9, 8 این بود که خوندم، 9, 10, 11 و 12. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 و 12. این 9 حدیث شد. یه حدیث این باب هم همین حدیث آخریست که خوندم میشه 10، با اون 2 حدیث که اضافه کنید 12 حدیث میشه. خب نمیگم منحصر به این 12 حدیثه، اما این 12 حدیث دلالاتش خوبه که دلالت میکنه بالاخره احکام در هر واقعی صادر شده. خلو واقع عن الحکم نداری، مالا نصفی به معنی مالا حکمفی نیست، همه دارای حکمه. ناب تعبیر امروزی ما در اسلام خلع قانونی نداریم. چی؟ نه، ما فراغی نداریم، ما معتقدیم خلق قانونی نداریم. بله بعضی از قوانین به ما نرسیده، برای ما یه خلقه، و الا در متن واقع و در دینی که الیوم اکملت لکم دینکم در بارش آمده است هیچ خلق قانونی نیست. بله اونم همه نه میگن احادیث داریم که فروع به اصول برگرده، یه خلق قانونی نیست. بیان قانون دو راه داره، یه وقت بیان اصول کلیه است، یه وقت بیان فروع جزئیه است. هر دو قانونه. قانون لازم نکرده هر چیزی جزئیاتش قانون داشته باشه، ممکنه بعضی چیزها یه اصل کلی داشته باشه، کما اینکه همین قانون عرش که ما بهش میرسیم یه قانون کلی داره، بازم خلأ نیست، بازم مالا نصفی لا حکم فی نیست، یه حکمی داره منطقه، یه حکم کلی داره. حکم قد یکون کلی، ما قواعد فقه همش احکام کلی است داریم، نفی اصل حرج، نفی ضرر، قاعده الزام، قاعده ما یزمن به سعی یزمن به فاسده، قواعد زیادی در فقه داریم. اینا خلأ نیست، اینا بیان احکام است علا شکل کلی. به هر حال این 12 حدیث که همش دلالت میکنه به این که تمام احکام صادر شده است و نزد ائمه علیه السلام وجوده، تأکیدم در همه این حدیث شده، حتی عرش خدش. از اینها معلوم میشه که در باب دیات جنایتی بدون دیه نیست، یعنی برمیگرده به یه علم اجمالی. حالا در این علم اجمالی چیکار کنیم؟ اعتیاد کنیم، قد متیقن بگیریم، حد اقل رو بگیریم، زائد بر حد اقل و براحت جاری کنیم، چیکار بکنیم؟ جای دیگه که علم اجمالی پیدا میکنید به واجب یا حرامی، هر کاری کردید خب اینجا بکنید. در مقام ثانی باید بگیم جواب این علم اجمالی رو چه رقم باید داد. پس خلاصه دلیل سوم ما این شد که از روایات متکاسره هرچند ضعیف السند باشند، اما کثرت اونها دلالت می کند بر این که بالاخره چیزی از معصومین صادر شده و به علاوه اصحابم به اینها عمل کردن که خودش جبران ضعف سند می کنه، از مجموع اینها ثابت میشه که در مالان الصفیه باب دیاد اصل براءت نیست. همین ما میخواییم. ما در همه جا شک در واجب حرام کنیم، مالان الصفیه میگیم براءت، همه جا در فقه، اما در دیاد مالان الصفیهش براءت نیست، بلکه اشتغاله. حالا این اشتغال چه رقم باید حلش کنیم؟ برسیم مقام ثانی انشاءالله رحمان حلش کنیم، ببینیم باید چه کار بکنیم. و اما دلیل چهار، دلیل چهار من دلیل خوبیه، دلیل دوم دلیل خوبی بود، دلیل سوم که امروز تکمیلش کردیم دلیل خوبیه. و اما دلیل چهارم، روایاتی هست که به خصوص میگه در موارد غیر منصوصه دیات حکومت، تعبیر به حکومت داره. و این دو روایتی که در کلمات اصحاب بهش استناد نشد، تنها بعضی از معاصرین به فکر استدلال به این روایت آمدن. دو تا روایت که با صراحت حکومت رو میگه، منتهی اون حکومت با حکومتی که فقها میگن فرقی داره یا نه اون بمونه، من نمیگم این حکومت مصطلحه، ولی حکومت رو بیان میکنه. و این دو روایت خب قیمت داره در این بحث که از نظر ما روایاتش روایت صریحش کمه. روایت اول روایت صدوق که این حدیثه، یک باب 9 من ابواب دیات، جلد 19 وسائل، لطف کنید جلد 19 مساعد. ابواب دیات شجاج، ابواب دیات شجاج. عرض کردم باب چندم؟ باب نهم. حدیث 1 باب نهم. یه حدیث هم بیشتر نداریم با. بله صفحه 299 جلد 19 صفحه 299. روایت محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق به اسنادهی عن ابن المغیره، به اسنادهی عن ابن المغیره عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال دیت الید اذا قطعت 50 من الابل، یه دست اگر قطع بشود 50 شتر، یعنی نصف دیه کامله. دیه کامله 100 شتره، نصف اون 50 تا میشه، میشه دیه یه دست. و ما کان جروحن و ما کان جروحن دون الاستلام، استلام با ساد و تاء دستدار، استلام، استلام از ماده سلمه یعنی قط، قط دون الاستلام یعنی دون قط، دستشو بریده اما قط نکرد. و ما کان جروحن دون الاستلام فیحکم بهی ذو عدل منکم، فیحکم بهی ذو عدل منکم، دو نفر عادل به آن بیان حکومت کنن، بگن ما دون الاستلام چه قدیه باید داد. حالا این دو نفر عادل بر چه معیاری، بر چه اساسی بیان نشده و در مقام ثانی عرض میکنیم بیانش واضحه. کرام میگن دلیل سوم با چهارم منافات داره، هیچ منافاتی نداره. دلیل سوم میگوید همه اینها معینه در نزد امام معصوم. دلیل چهارم میگه اگر از امام معصوم چیزی به شما نرسید و دسترسی پیدا نکردید، دو نفر عادل باید درباره اون حکومت کنند. در واقع یکی حکم ظاهری هست، یکی حکم واقعی. آیا حکم واقعی با ظاهری تضاد دارند؟ نه، در اصول حل کردیم عدم تضاد حکم ظاهری و واقعی رو. در ذیل حدیث هم می‌فرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. یعنی چی؟ مگر یه ما انزل الله در مسئله مالا نصفی هست؟ کو ما انزل الله؟ پس چرا می فرماید من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون؟ این زیل با اون سعد داره چرا غم می خوره؟ شاید منظور این است، بعید نیست، یعنی کسی که میخواد ذو عدل رعایت عدالت کنه، ما انزل الله یعنی عدالت، یعنی روی حساب کتاب، نه روی هوای نفس. اگر روی هوای نفس این زواعد بیان دیه تعیین بکنن، این حکم به غیر ما انزل الله، ما انزل الله و العداله، باید رعایت عدالت رو بکنن. و اگر زواعد رعایت عدالت رو نکنن کافرن. بله کافر میشن. چرا کافر؟ این کفر به معنی کفر اعتقادی نیست، کفر انواع اقسامی داره، اینا رو میگن کفر عملی. در عمل حکم خدا رو زیر پا بگذارن میگن کفر، کفر عملی. حالا این روایت رو داریم میخونیم تا برسیم به مقام بعد، ببینیم کیا با این کار. این یه حدیثه. و اما سند حدیث، سند حدیث ابن المغیره بود. ابن المغیره ظاهرن اشاره به عبدالله ابن مغیره است. عبدالله ابن مغیره از ثقات و بزرگان ما. دو تا عبدالله ابن مغیره داریم، ولی این عبدالله ابن مغیره همون عبدالله ابن مغیره معروف که از اصحاب امام کاظم سلام الله علیه است و مرد ثقه است، ظاهرن همون شخص ثقه است. سند جناب صدوق هم به عبدالله ابن مغیره اونم صحیحه، تنها درش ابراهیم ابن هاشم واقع شده و ابراهیم ابن هاشم هم که دیگه مشکلی نداره، گاهی برای ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم بعضی مشکل قائل بودن، نه معتقدیم که از بزرگان و استقاط. بنابراین اگر دیدید بعض جهان گفتن طریق صدوق به ابراهیم به ابن مغیره عبدالله ابن مغیره حسن است، به خاطر هم ابراهیم ابن هاشم مشکلی نداره، معتبر تا اینجا معتبر. بعد از اون هم عبدالله ابن سنانه که اینم از بزرگان اصحاب امام صادق علیه السلام است، اونم هیچ گفتگویی نداره. بنابراین به نظر میرسه که سند حدیث سند معتبری باشد، دلالتش هم که ظاهرش کارساز بود. تا ببینیم این زواعد به قول آیون چه شرطی داره، چه معیاری داره، چه کاری داره. ولی به هر حال عبدالله اون محمد ابن سنان بود محل بحث بود. عبدالله ابن سنان از اصحاب اجماع هم زاده. نه خود ابراهیم ابن هاشم از بزرگان. یه کلمه ثقتون در حالاتش بعضی جمود کردن که لفظ ثقتون در شده حالش کسی ننوشته، در حالی که به قول بعضی اوصافی نوشتن که ما فوق الوثاقه، ما فوق الوثاقه. خب این یه حدیث بود که سندم داشت من جلو انداختم. و اما حدیث دوم که مرسله عیاشیه، حدیث 14 باب 1 از ابواب دیات الاعضائه، این هم صفحه 217 است. حدیث 14 باب 1 ابواب دیات الاعضاء، همین جلد 19 وسائل، محمد ابن مسعود العیاشی. محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیره عن ابن سنان، این هم ظاهرا همون عبدالله ابن سنان، منتها این حدیث غیر اون حدیثه، مضمون دیگری داره. در اینجا حدیث مفصله، دیه انف درش هست و دیه عین درش هست و دیه اذن درش هست و تا میرسد به اینجا دیه انف و عین و اذن اونها هیچ کارش نداره. می‌فرماید و ما کان من ذالک من جروح، ما کان من ذالک من جروح او تنکل. تنکلم اون بعضی از اعضا رو بریدنه که نوعی به اصطلاح شکنجه بوده، نکال به معنی شکنجه است. و ما کان من ذالک من جروح او تنکل فیحکم بهی ذو عدل منکم. این ذو عدل داره، فیحکم بهی ذو عدل منکم، یعنی به الامام، یعنی به الامام. اون ذو عدل داشت، این ذو عدل. وقت یعنی به الامام هم تفسیرم ظاهرن از خود عبدالله ابن سنانه، یعنی به الامام ذو عدل امامه، امام هم امام معصومه. حالا عرض قال و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. باز همونه داره، قال و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. خب این روایت دوم قطعا روایت جدیدی است و ولو راوی هم هر دو عبدالله ابن سنان باشه، ولو مروی هم هر دو امام صادق علیه السلام بوده باشه. در روایت سابق ذو عدل داشت، اینجا ذو عدل داره، یعنی به الامام هم داره که ظاهرش امام معصومه. در بد به نظر انسان خیال میکنه این دو روایت با هم متعارضن، متضادن. این یکی ذو عدل میگه، اون ذو عدل منکم میگه. این ذو عدل که میگوید تفسیر به امام معصوم شده، ذو عدل که امام معصوم منظور نیست. اینم میگه من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، اونم میگه من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. تصور من این است که راه حل این تضاد بدوی این است که عرض میکنم، حدیث دوم ناظر به حکم واقعی، حکم واقعی پیش امام معصومه، تو جامعه است، تو اون صحیفه زرعها سب اون زراعنه. من لم یکن به ما انزل الله انزله بالخصوص، ولی حدیث سابق ناظر به حکم ظاهریه که دستمون به دامان امام معصوم نرسید، یا در زمان غیبت یا در زمان حضور به خاطر موانعی. ذو عدل باید بیایند حکومت بکنند و اینها فتوا بدن و مطابق اون فتوای اونها ما عمل کنیم. اونم من لم یحکم به ما انزل الله، یعنی ما انزل الله فی الاصول الکلیه من العدالت و شبه ها، همون درست میشه و همین درست میشه. منتها حدیث دوم حدیث مرسلی هست، ولی حدیث اول مسند و معتبر. در اینجا این سوال پیش میاد که خب این دوتا حدیث که ظاهرن دلالتشون خوبه بر ما نحن فیه، چرا اصحاب ما مطابق این دو حدیث فتوا ندادن؟ چرا اصلا استدلال نکردن بهش؟ ما تو اونجایی که دیدیم نه صاحب جواهر نه دیگرانی که قبل از صاحب جواهر بودن، امثال مفتال کرامه، مساله که ریاض، نمیدونم این کتابای دیگر، کشف اللسان، علی ظاهر هیچ کدام اشاره به این دو حدیث نکردن، در حالی که یه خورده به نظر خوبم به نظر میرسه. خب حکومت، لفظ حکومت هم داره، ببینیم آیا همین حکومتی که فقها میگن یا تفاوتی داره. تصور من بر این است که عدم ذکر اینها به خاطر این بوده که نظر مشهور رو تأمین نمی کرده است. نظر مشهور چی بود؟ همون فرض حر عبدن و تقویم صحیحاً و معیباً. اونا یه همچنان حکومتی قائلن که روح و عبد می بردند و تقویم صحیح و معیب می کردند و عرشو از اونجا به دست می آوردند. ولی این دو حدیث چیز دیگه می گه، اصلا صحبتی از حر و عبد درش نیست. صحبت این است که زواعد بیان قضاوت کنن، مطابق عدالت بیان بحث کنن، یا امام معصوم بگه. بنابراین لعل کم عنایتی به این دو حدیث از سوی اصحاب به خاطر این است که بالمعال و در نتیجه آنچه را اونها میگویند دنبال نمی کنه. ولی اتفاقا این دو حدیث برای روشی رو که ما در مقام ثانی انتخاب خواهیم کرد انشاءالله می سازه. ما روش حر و عبد رو قبول نداریم، بلکه ما معتقدیم روش دیگری رو باید دنبال کرد. به هر حال این دو حدیث هست. نمیدونیم، حالا میخوام بحث کنیم. خب ظاهرش حر و عبد نیست. یه نکته دیگه در اینجا هست من عرض کنم و یه نتیجه گیری کلی از این چهار دلیل کنیم و بریم سراغ مقام ثانی. نکته دیگر این است، این یحکم و بهی زواعد منکم، این از یه آیه قرآن گرفته شده. کجاست آیه؟ مربوط به چیه؟ کفاره صید در حال احرام. که می فرماید کسی که در حال احرام صید کند باید مثل هم من النعم، یعنی شبیه اون صید وحشی، از انعام انتخاب کنید. یحکم بهی زواعد منکم، این مشابهتش باید زواعد بکن. کجاش حطور، کجا گاو، کجا گوسفند. تا اون صید چی باشه؟ صید کبیر باشه، متوسط باشه، صغیر باشه، اون وقت کفارش شطور باشه، لاب باشه، گوسفند باشه، چی باشه؟ قرآن اونجا میگه یحکم بهی زواعد منکم، یعنی تناسب کفار با صید را زواعد باید تعیین کنن. دو نفر اهل خبره بیان بگن این حالا. اجازه بدید من این بحث رو به جایی برسونم. بنده میخوام عرض کنم همون طوری که زواعد، این تو ذهنتون باشه، زواعد در باب کفاره چی میکنن؟ میان یه کارشناسی میکنن و در اون مسئله کارشناسی نگاه میکنن تناسب صید با این کفاره که میخوان بدن چگونه. بعد از آنی که این دو نفر کارشناسی کردن و تعیین شد، شخصی که در حال احرام مرتکب صیدی شده باید برو انجام بده. این تعبیرم چون همون تعبیر قرآنی است، به نظر میرسه که اینا میخواد بگه دو نفر باید کارشناسی کنن، بینن عدالت این است که چه اندازه دیه بده. حالا چه رقم کارشناسی کنن اونو برسیم، ولی باید یه آدمایی باشن که سرشون به حساب باشد و بلد باشن در باب دیار چند اندازه خسارت وارد به این شخص شده است، بر اساس همون مقدار خسارتی که وارد شده کارشناسی بکنند و دیه تعیین بکنند. بنابراین این کلمه یحکم به ایزوا عدل منکم و مشابهتش با مسئله سید نظر مبارکتون باشه. تلخص من جمیع ما ذکرنا، چی نتیجه بحث ما شد؟ نتیجه گیری کنیم بریم سراغ مقام ثانی. نتیجه این شد ما در باب دیات در مالان صفی براءت جاری نمی کنیم، اشتغاله اجماع داشتیم، سه دلیل دیگر اجماعمون شاید مدرکی باشه، خیلی اعتباری نداشته باشه، اما سه دلیل اینجا هست. میگن قاعده من اطلفم که در باب اموال اولویت در اینجا میده، ممکنه کسی از قاعده من اطلف هم در اینجا استمداد کنه، لااقل به عنوان معید بگیم هنگامی که در اموال کوچکترین چیزی دارای جبرانه، خب در نفوس به طریق اولا باید باشه. بنابراین این سه دلیل ما یه نتیجه اجمالی داشت که در جای اشتغال ذمه است. حالا این اشتغال ذمه رو چه کنیم؟ راهایی داریم. یه راه این است که بگیم آقا قدر متیقن رو بگیرید. قدر متیقن چه اندازه؟ زائد آن براءت. چرا؟ چون بین اقل است و اکثر. یه راه این است بگیم الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه، حد اکثر بکرد. یه راه هم هست این که بگیم باید معیاری پیدا کنیم، معیار حر و عبد. یه راه هم این است که معیاری پیدا کنیم در صد خسارت، چقدر خسارت به این بدن وارد شد، کار به حضرت نداره. این گوشش 10% آسیب دیده به اعتقاد کارشناس، 10% همچی گوش دیه داره 10% چه باید بده؟ ما چکار به حضرت داریم، چکار به عبد داریم، چکار به قیمت داریم؟ ما ایمو در صد خسارت به نسبت اون خسارت کل. نصف یه گوش نصف انسانه، اما این یک دهم گوش رو آسیب دیده، یا یک دهم شنوایی رو از بین برده، یا یک دهم عضو از بین برده. درسته؟ حالا این بحث در مقام ثانی فردا انشاءالله مطرح می شود که ببینیم معیار ما برای سنجش چیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.